در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حلول ماه شعبان انشاءالله مبارکتون باشه. بهترین ها رو در این ماه برای همه شما آرزو میکنم و انشاءالله این ماه ماهی باشه که هرچی خیر و برکته و هرچی توجه از طرف خداوند متعال به سمت همه ما و شما سرازیر بشه انشاءالله. حاضر فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام خیلی مبارکتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز، عزیزانی که سمت خدا رو پیگیری میکنن چه در شبکه قرآن چه جام جم. خدمتشون مخصوصا عرض سلام دارم و تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه شعبان. و ماه شعبان ویژگی داره که در شهادت و وفات نیست، همش اعیاد شعبانی است. پیشاپیش اعیاد شعبانی خصوصا ولادت آقا ابا عبدالله رو خدمت همه بینندگان عزیز و مهربان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ان شاءالله دل‌های همه عزیزان شاد و خرم و خندان باشه.
ان شاءالله ان شاءالله. خیلی خوب، هفته گذشته یک بحثی راجع به فرهزاد آغاز کردند که خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت الحمدلله. این که چرا یه وقتای با وجود این که عبادت میکنیم تمام حواسمون هست که در مسیر عبادت قرار بگیریم، ولی بازی وقتای همون جایی هستیم که بودیم، در جا میزنیم. یک فرقی رو هم گفتن حاجا بین عبادت و عبد بودن. دوستانی که برنامه جلسه گذشته ما رو موفق نشدن ببینم، من دعوت میکنم به سایت ما مراجعه بکنم، فایل صوتی و متنی اون موجود هست. امروز همین بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد و نکاتی که آقای فرهزاد برای ما خواهند گفت که قطعا راهگشا خواهد بود. ما خدمتتون هستیم و میشنویم بحث امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه حدیث خیلی زیبایی که چند سال شاید منو مشغول کرده و حدیث کوتاهه، ولی خب خیلی توش الطاف بزرگ رو من نهفته دیدم و خیلی بهره بردم، از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که خیلی نوید و بشارت هم توش هست. حضرت امیر علیه السلام میفرماید که لا تقطع صدیقا و این کفر، یعنی اگر با کسی رفاقت و دوستی و علاقه ایجاد شد، با او دوست هستی، با او قطع نکن ولو اینکه کافر شده. خیلی آیه شریعتی این حدیث تکون دهنده است و مظهر وفا و صفا و عنایت ویژه حضرت امیر است به همه دوستانشون و درسی که به ما میدن که دوستت ولو کافرم شد باش قطع نکن. خیلی عجیبه. یکی از چیزهایی که ما واقعا گرفتارش هستیم اینه که با خیلی از نزدیکانمون یا دوستانمون یا افراد با کمترین استکاک، با کمترین بگو مگو، با کمترین پیش آمد یا قطع میکنیم یا بریده میشیم یا زده میشیم. حضرت امیر گذاشتن رو سیم آخر، میگه اگه کافرم شد رهایش نکن. حالا من چند تا مثال بزنم به کمی حدیث جا بیفته. یه موقعی یکی از اساتید بزرگ میفرمودن، من دوستی داشتم که اونم آدم فوق العاده ای بود، با هم میرفتیم تو مجالس، ایشون صحبت میکرد، بحث میکرد، مناظره میکرد، بعضی جا کم میآورد، خلاصه یا مغلوب میشد یا گاهی هم غالب میشد. منم سکوت میکردم، گوش میدادم. یه روز یه جای کم آورد، مغلوب شد، بعد یه کمی عصبانی شد، به من گفت فلانی آخه تو چرا کمک من نمیکنی؟ مگه مؤمن اون نیست که در حق آدم رو کمک بکنه؟ گفتم نه، مؤمن این نیست. گفت مؤمن این نیست که در حق شما رو کمک. گفتم نه. گفتم گفت چطور؟ استاد بزرگوارم بودم، من گفتم مؤمن اونی که در حق و باطل کمکت بکنه. اون خیلی جا خورد، گفت در حق و باطل؟ گفتم بله، من مال من بالاتره. گفت چطور؟ گفتم در حق که همه عالم باید کمکت بکنم، ولی دوست صمیمی و رفیق واقعی، جنجونی یا زن و شوهر واقعی، اینه که در حق و باطل همراه هم باشن.
یعنی چی در باطل همراه؟
در باطل رو عرض میکنم، یعنی اگر طرف توی چاله هم رفت، ما زحمت بیفتیم بریم تو چاله درش بیاریم، نگیم که حالا در حق ما کمک میکنیم ولی در
پشتش خالی کنیم.
و این تو روایات ما هم اتفاقا اشاره شده که حق مؤمن بر مؤمن چند چیزه. یکیش اینه که ان ینصره ظالما و مظلوما، یعنی مؤمن باید یار و کمک برادر مؤمنش باشه، چه در حال ظالم بودنش چه در حال مظلوم بودنش. در حال مظلوم بودن که خیلی واضحه، یعنی به یک معنا وظیفه همه هستی و عالم هست کمکش کنن، مظلوم زمین خورده بلندش کنن.
بله.
اما اگر این آقا ظالم شده، بریم جلو ظلمشو بگیریم، این چه کمبودایی داشته، دست به دزدی زده، دست به اعتیاد زده، دست به باطل زده، دست به ظلم زده.
اونجا هم خودمون مسئول بدونیم و بریم دستو بگیریم،
مسئول بدونیم. واقعا یکی از واقعا اشکالای بزرگی که تو روابط اجتماعی هست اینه که ما حالت منفی گراییمون خیلی بالاست.
متاسف.
حالا مثلا، حالا من باز مثال بیشتر بزنم واضح بشه، همین مثال اعتیاد، مثلا حالا تو خانواده یه کسی معتاد شد، ما رهاش بکنیم یا بریم اونجا؟ اونجا وقت کمک کردنه، اصلا اونجا جاشه که ما کمکش بکنیم که چرا گرفتار شده. اگه خب ما همه رها بکنیم، اون میره با قاچاقچی‌ها و با معتادا و میره رو سیم آخر. اینجاها میطلبه که ما بیشتر، کسی که زمین خورده است بیشتر میطلبه کمکش کنیم، جلو گناهشو بگیریم، جلو باطلشو بگیریم. و این حالت منفی دیدن و منفی گرایی به قدری در بعضیا زیاده که مثلا حالا این آقا مثلا 100 جا خوب حرف زده، خوب کارشناسی کرده، حالا یک جا اشتباه کرده، اون رو ما مثلا علمش میکنیم، سری برجستش میکنیم. حالا مثلا خیلی از بیننده های عزیز مثلا 100 بار این کارشناس حدیث خونده، آیه خونده، حرفای قشنگ زده، دست به پیامک نمیبرن یا تشکر بکنن یا بگن آقا استفاده کردیم. اما حالا کافیست که یه خطای آیه حدیث اشتباه بخونه یا یه حرف تندی بزنه، خب این خیلی بده. یعنی 90 جا 99 جا این آقا حرف خوب زده، حالا یک جای اشتباه گفته. ما فوری
همین رو بگیریم،
همین یکی رو. آخه شما اون 99 تا رو تشکر بکن، بگو اینجا هم اشتباه اصلاح بکن. یا این آقای فوتبالیست، این آقای دروازه‌بان، 10 جا جلوی دروازه رو گرفته گل نخوره، حالا یه جا اشتباه کرده یا نمیخواسته، ناخواسته هم از خیلی جا، ما اون یکی رو برجسته میکنیم، این خیلی بده. خانومی که 50 سال تو خونه خوب غذا پخته، خوب کار کرده، حالا یه روز اصلا عمدن غذا درست نکرد یا غذاش دستپختش خوب نشد، ما به رخش میکنیم، میکشیم، برجستش میکنیم، بزرگش میکنیم. این واقعا خلاف انسانیت، خلاف انصاف، خلاف دین، خلاف ایمانه که ما زوم نکنیم روی عیبها و بدیها، خوبیها رو هم ببینیم، اونجا هم انتقاد سازنده داشته باشیم، بگیم آقا این حرف شما از شما توقع نیست، این حرف اشتباه بوده، درستش بکن. پس خوبی ها رو ببینیم، در این حال اشتباهات رو هم تذکر بدیم محترمانه، صمیمانه، مشفقانه، که اون اشتباه رو برطرف کنن. این واقعا یکی از بشارت های بزرگی است که حضرت امیر علیه السلام میفرماید لا تقطع صدیقا و ان کفر، یعنی اگر دوستی داری با او خیلی صمیمی، این دوستی داره میره از اسلام، میره بیرون، داره کافر میشه. ببین چه مشکلاتی پیدا کرده، کجا کمبود داره، کجای کارش ایراد داره، برو برش گردون،
قطع
نکن، یعنی قطع نکن که بره ته جهنم. این خب اشتباهه. یعنی ما همین رو هم از امام ها توقع داریم دیگه، عرض کردم بشارت بزرگی شد، ما اگر هم داریم خطا میدیم، اشتباه میدیم، قطعا اونا به این حدیث عمل میکنن که به ما هم میگن این کار بکن. یعنی ما اگه عناد نداشته باشیم، اشتباه میکنیم، روحیه برگشت داشته باشیم، اونا ما رو رها نمیکنن، چون خودش فرموده لا تقطع صدیقا و ان کفر. یعنی حالا یکی از علما شوخی میکرد، میگفت که عرضم به حضور شما، و این کفر بک، یعنی خیلی موقع ما از طرف ناراحتیم، نه به خاطر اینکه پشت به خدا کرد، پشت به ما کرده. میگه اگر پشت به تو هم کرده، به تو برخورد کرده، به فیس شما برخورد
همون
کرده،
همون نقطه شما دیگه به من ما برمیخورده،
به من ما، معمولا به من ما. دلیلش هم اینه که به دیگران بد و بیرا میگن، ما ناراحت نمیشیم، اما چیزی که به ما تعصب داریم برمیخوره. خب انسان طبیعیه، ما هم اشتباه میکنیم، مکررم شده اشتباه کردیم، جملاتی ممکنه گفته بشه که بازتاب خوبی نداره و گویندم واقعا قصد بدی نداره. ما گاهی مثلا در محاوراتمون، خب مرسوم میگن خودتو به کوچه علی چپ میزنی، خب اصلا این کلمه کلمه قشنگی نیست، اصلا علی چپ، علی صراط مستقیم در شأن حضرت علی نیست، گویندم واقعا قصد بدی نداره از این کلمه،
مفهومش توجه نمیکنه،
ولی خب خوب نیست این کلمات استعمال بشه. و احیانا اگر شبیه این کلمات ما هم استفاده کردیم اشتباه بوده، ما عذرخواهی میکنیم، حلالیت میطلبیم، طرف هم باید خودشو بسازه، بهش بر نخوره، ناراحت نشه، برجسته نکنه. ما هم بعد از این هم ممکنه، ما هیچ کدوم معصوم نیستیم، ناخواسته اشتباه آدم میکنه. خلاصه ماشینی که زیاد را بره پنچر میشه، ماشینی که 20 بار 100 بار ما رو به مقصد رسونده، حالا یه بار موتورش عیب کرده، یه بار پس بندازیمش دور، بابا این 99 بار شما رو به مقصد رسونده، اونا رو هم تشکر بکنیم. بعضی هستن با کمترین چیز حالت زدگی ایجاد میشه، از خانوم زده میشه، از خانه زده میشه، از ماشین زده میشه، تلفن همراهش یه بار خراب میشه، مثلا اشکال پیدا میکنه، میندازه دور، میره فورین، این اشتباهه. خب 100 بار درست بوده، حالا یک بار اشتباه. این روحیه خودمون رو ان شاء الله اصلاح بکنیم. ما هم به قول مثنوی گفت گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این همه میناگری ها کار توست، وین همه اکسیرها زسرار توست. خدا یا مبدل از سیئات بالحسنات. ان شاء الله ما هم همینجور باشیم، دوستانمون، فامیلامون، بستگانمون، عزیزانمون رو با یه کمترین چیز با خدا قهر نکنیم، با سمت خدا قهر نکنیم، با یک کارشناس قهر نکنیم، با یک دوست صمیمی. من حدیث رو تکرار میکنم، دو کلمه بیشتر نیست، عزیزان خوبه این حدیث های کلیدی و کاربردی رو بنویسن، زیر نویسم عزیزان بکنن، خیلی قشنگه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید لا تقطع صدیقا و ان کفر، یعنی با دوستت، با کسی که به قول ما نون و نمک خوردی، با هم گپ زدین، رفیق بودین، دل و قلبه دادین، به خاطر کفرم رهاش نکن، یعنی برو راهشو ببند، خیرخواهی بکن،
قدر این دوستتو بدون
بدون. آره، خلاصه پیغمبر ما فرمود من در مقام شفاعت که قرار بگیرم از چند نفر شفاعت میکنم، از جمله دوستی در جاهلیت داشتم که با من صمیمی بوده، من از او شفاعت میکنم.
اینقدر قدردان و
قدردان. بله، اینا خیلی مهمه که آدم با کسی که نون و نمک خورده، علاقه پیدا کرده، استفاده کرده، استفاده رسونده، شاگردی داره، استادی داره، با کمترین چیز، حتی با بیشترین چیز که کفرم هست، میگه رهایش نکن. بحثی که چون لازم بود، گاهی موقع ما هم خلاصه اشتباه لفظی،
نه خیلی خوب بود، سرشار از نکته برای خود ما و بیننده های خوبمون از
خیلی من بازم عذرخواهی میکنم از همه بینندگانی که در طول این هفته حرفی، کلمه‌ای، بی‌ادبی به یک بخشی وقت برخورد کرده، ما دستمون رو بالا می‌کنیم،
این بزرگواری شما شده،
حلالیت می‌طلبیم. و قطعاً بدانید نیت ما نیتمون اینه که واقعاً آزارمون به هیچ کس نرسه.
ولی نکته یاد بفرض دلسوزی شما، محبت شما برای همه ثابت شده. سلامت. واقعاً این نکته رو من از طرف بیننده‌ها
سلامت باشه، لطف شما و بیننده‌های عزیز. من خیلی خوش اومد، یک پیامکی خانومی داده بود که من چند سال دچار عذاب وجدان شدم به خاطر اینکه داشتم اتو میکردم، بچه بودم، عقلم نمیرسید، یه مورچه داشت راه میرفت، اتوی داغ رو گذاشتم روی مورچه. ببینید چقدر این خانوم پاکه و چقدر زلاله، یعنی بوی عصمت ازش میاد. از اینکه مثلا در بچگی چند سال قبل یه مورچه رو داغ کرده، هنوز وجدانش ناراحته. خب اینطور آدم ها رو خدا عذاب نمیکنه قطعا. عذاب مال دشمنان اهل بیت، اینایی که زوار امام حسین پرپر میکنن، شهید میکنن، مال اونایی که زمختن، خشنن، به درد هیزم جهنم میخورن. ولی کسانی که دلشون نرم نازک، طاقت اذیت و آزار کسی رو ندارن، اینا قطعا خدای متعال به اونا لطف و عنایت داره.
حاجی فراز، اون هفته اشاره کردید که، حالا برگردیم به بحث هفته گذشتمون، اشاره کردید که توی مسیر زندگیمون باید منعطف باشیم، ببینیم خداوند کجا از ما چی خواسته، و همین بحث قرار بود ادامه پیدا بکنه و این جلسه ما صحبت شما رو بشنویم.
بله، همونجوری که اشاره فرمودید، عرض کردم خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و در این خطبه حضرت می‌فرماید بیاید از کاری که برای شیطان پیش آمد شما عبرت بگیرید. یعنی او زمین خورد، از عبودیت و عبد بودن و بندگی خدا جدا شد، از آسمان چهارم ترد و لن شد، معلم ملائکه بود، عابد بود، زاهد بود، چی بود چی بود، زمین خود فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، که عبرت بگیرید که عبادت 6000 سال او رو به خاطر اینکه تمکین نکرد، تسلیم امر خدا، فرمان خدا نشد، ان کبر ساعت واحده، یعنی یک تکبر یک لحظه‌ای و مقابله با خدای متعال عبادت 6000 سال او رو حبس کرد و از بین برد. و حکم خدا در اهل آسمان و زمین میفهمد واحده. خدا اینجا جایی است که حریم اوس و قرونگاه به هیچ کس اجازه نده منم بزنه در مقابل خدا.
کبریایی مختص
مختص او، لباسی است که مخصوص خداست. میفرماد شیطان هم همش دنبال میکنه اون دردی که خودش گرفت بنی آدم هم دوچار کنه. من به شما هشدار میدم حضرت امیر میفرماد که شیطان مبادا به دردی که خودش گرفتار شد، تکبر، غرور، که حجمش رو این مسئله است که یک کسی از انبیا به شیطان رسید پرسید که چه وقت 6 دنگ بر بنی آدم سوار میشید؟ یه موقع یه تلنگر میزنه، یه موقع یک دنگ، دو دنگ، یه موقع 6 دنگ سوار طرفه. گفت وقتی که او رو به غرور و تکبر و خودخواهی و خودمحوری بندازم 6 دنگ سوار شده.
این مهارش دست شیطان،
دست شیطانه. و تعبیر حضرت امیر اینه که فعدو الله امام المتعصبین، یعنی سر امام و رهبر متعصبین، متکبرین، خودخواها، مغرورها شیطانه. مواظب باشید دردی که او گرفت شما گرفتار نشید. ما عرضمون اینه، دو نکته مهمی که عرض کردیم هفته گذشتم، که یک، شیطان تسلیم ولی خدا که حضرت آدم بود نشد، که بهتر از خودشه، خلیفه خداست، نماینده خداست. خدا گفت به او اقرار بکن، قبول نکرد، گفت من بهترم. و دوم تسلیم فرمان خدا که سجده بکن، گفت من سجده نمی کنم، در مقابل خدا ایستاد، گفت من بهترم و با خدا چک چک کرد، مناظره کرد، گفت من از آتشم، او از خاک، آتش بالاتره، بهتره، او خاک افتاده، او پایین پسته، او باید به من سجده بکنه، با خدا چک چک کرد. این نکته ای که هفته قبل ما اشاره کردیم که مورد ابتلا هم هست خیلی، که ببینید آقای شریعتی، ما چیزی که خدا میخواد عبد بودنه، تسلیم بودنه، نه عبادت. عبادت عامه، ممکنه کسی نماز بخونه، روزه بگیره، ولی سر بزنگاه که خدا میگه که اینجا نماز نخوان، اینجا روزه نگیر، اینجا شکسته بخوان، اینجا این کار واجبتر انجام بده، او بگه نه من عادت کردم یا دلم نمیچسبه، من باید این کار رو بکنم. این خشک مقدس، حالا کلمه خوبیه یا بدیه نمیدونم، این خشک بودن و منعطف نبودن،
جمود داشتن،
جمود بر اون چی که خودم میگم، جمود بر این که هرچی من میفهمم، نه اون مجتهد میگه، نه اون که استاد میگه، کارشناس میگه، خدا میگه. نه، ما نباید عادت پرست بشیم، نباید رسم پرست باشیم، خود پرست باشیم. ببینیم در هر زمینه خدای متعال چی میگه. شکی نیست نماز اول وقت فضیلتش بالاتره، روزه مستحبی خیلی سفارش شده، اما اگر یک جای استکاک کرد با یک حق مهمتری که خدا میگه اینجا این موردیه، نمیگیم همیشه واقعا نماز بر نهار مقدمه، بلا شک نهار رو برنامه‌ریزی کنیم یا قبل از وقت یا بعد از نماز بخونیم. هیچ وقت برداشت غلطی از صحبت‌های ما نشه که پس آقا ما از این به بعد همه نماز جماعت و اول وقت و عبادت‌ها رو تعطیل بکنیم،
به
نهار و شکم و اینا. قطعا اینطور نیست. نماز اول وقت رضوان خداست، آخر وقت غفران، یعنی با آمرزش خدا.
شده بود اون مورد خاص اشاره کرده بود.
بله، منم عرض کردم موارد اورژانسیه. یه موقع بچه گرسنه و تشنه آمده، واقعا رو به قبله است، مریض رو به قبله است. اینجا بعضی خشک مقدسا قدسشون خشکیشون گل میکنه، میگه که نه من نمازم رو خب بچه از بین میره، اون مریض از بین میره. موارد خاصیه، روزه گرفتن، ضعیفن، شما نری بقیه رو افطار نمیدن، موارد خاص رو عرض کردیم. این رو گل نگیرن که بعد بگن که آقا دیدی حاج آقا گفت پس همیشه نهار رو بعد نماز ما. این حرف غلطیه. عرض ما اینه، جاهایی که فرمان خدا یه چیز دیگه است، ما نریم هرچی خودمون میگیم خودمون میفهمیم. یک روایت زیبایی دیدم آقای شریعتی، روایت داریم که یک جوانی آمد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اصول کافی هم است. به پیغمبر خدا عرض کرد که من جوانم نشیتون راغب، سرحالم با نشاتم کیفورم و میل و رغبت به جهادم دارم، خیلی دلم میخواد برم میدان جنگ بجنگم. حضرت خدا خیلی خوبه، معمولا روحیه سلحشوری معمولا در جوانان نوجوان از فیلم‌های جنگ و تفنگ و بگیر و ببند خیلی پلیسی اینا خوشون میاد.
بله.
این طبیعیه، در پسرها هست، دخترها از عروسک و نمیدونم این چیزا خوشون. حضرت خدا خب خیلی خوبه، اگر شما بری شهید بشی ان در ربک ترزق، خدا در قرآن میفرماید که شهدا پیش خدا رزق و روزی میخورن، اگرم در مسیر جنگ از دنیا بری فقط وقع اجر و علالله اجرت با خداست، اگرم سالم برگردی خدا بهش تو برات واجب میکنه، در هر صورت همه طرفش خوبه، پیروز بشی جانباز بشی یا شهید بشی خوبه، خیلی خوبه برو. عرض کرد ولی یا رسول الله من پدر مادر پیری دارم که اونها دوست ندارن من برم، میگن شما به ما برس کار ما رو انجام بده، تو بری ما کسی رو نداریم. ببینید یک موقعی جبهه نیرو نداره، واجب عینیه، اگه نریم شکست میخوریم. اونجا پدر مادرم باید رضایت بدن، پدر مادرم یه جایی باید فرمان خدا رو ببرن، یعنی بگن اینجا که خدا میگه برو چشم، ما هم جان مال واقعا ما مدیون پدر مادرایی هستیم که جانباز دادن، شهید دادن، رزمنده دادن، که ایثار کردن، فقط اینا کمتر ثوابشون از خود شهدا نیست، پاره جگرشو در راه خدا انفاق کرده. یه جاییست که پدر مادر باید تسلیم باشن،
اونم باید عبد باشن،
عبد باشن. خدا اینجا میگه که به شما برسه یا بره جبهه، اگه خدا میگه بره جبهه جان امام در خطر، اصل اسلام در خطر، خب بره. اما یه جاییست نیرو در جبهه هست، اون سوال موردی که از پیغمبر که اینطور مورد بوده که نیرو در جبهه اندازه کافی بوده، اینم داوطلب میخواسته بره. حضرت فرمودن که گفت فقط پدر مادرم بزرگن مسنن راضی نیستن، من دوست ندارم، میگم فلومان باش با برسه. ببینید حضرت چه تعبیری فرمودن، فرمودن والذی نفسی بیده لانسهما بک یوما و لیلا خیر من جهاد سنه. فرمودن اگر فرمان خدا را ببری و در خانه خدمت به پدر مادر بکنی، از ثواب یک شب لیلا و یوما، یعنی یک شبانه روز در خدمت پدر مادر باشی، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، از عبادت یک سال، از جهاد یک سال بالاتر. یک سال شمشیر بزنی یا یک شب خدمت پدر مادر باشی،
اینجا میشه مورد خاص،
میشه خاص، یعنی یعنی هر کجا ما ببینیم عبد باشیم خدا چی میخواد. این روایت البته برای بعضی شاید سنگین باشه، ولی روایت داریم، همه منابع اخبار ما رو نقل کردن که یک آقایی رفت خواست بره مسافرت، به خانومش گفت من میرم چند روز مسافرت برمیگردم، راضی نیستم از منزل بری بیرون، این چند روز تو خانه باش. من راضی، میدونید اگه نفقه بدن و شوهر وظیفش انجام بده، بیرون رفتن از خانه باید با رضایت شوهر باشه، یا بدون قلبا راضیه. همه فقها فتواشون دیگه، اصلا این حکم شاید برای بعضی سنگین باشه ولی فتوا همینه، تسلیم بودن خیلی مهم. ایشون رفت مسافرت، پدر این خانم فوت کرد، به پیغمبر پیغام داد، در زمان خود وجود پیغمبر بوده، که آقا شوهر من گفته من راضی نیستم از مسافرت برگردم، از خونه بیرون دسترسی هم ندارم. فرمودن امر خدا را اطاعت بکن، امر خدا را، این امر رو. البته اصلا گاهی بعضی جا سنگین و پدر آدم فوت کرده، مثلا با احساسات ما، این عرض کردم این روایت شاید برایش تنظیمی باشه، نسازه با احساسات، ولی فرمان بردن خیلی مهمه. شاید چند بارم به پیغمبر پیغام داد که آقا شوهر من گفته نه رو، ولی پدر من فوت کرده. فرمودن فرمان خدا رو ببری بهتره، فرمان ببر. بعد از دو سه روزم اومد و خلاصه بعد رفت مثلا مراسم دیگه شرکت. حضرت بهش پیغام دادم به خاطر اینکه فرمان شوهرتو بردی و حرف خدا، به خاطر این کار پدرتو آمرزی. یعنی غیر از اینکه خودش مورد لطف و عنایت خدا، چه بسا تشییع جنازه آدم میره اما هیچ اثر عملی ممکنه نداشته باشه، ولی چون فرمان برد دو سه روز به خاطر دستور خدا و پیغمبر تو خان، خدا پدرش رو به خاطر این کار که بچه خوبی تربیت کرده که فرمان برداره. یک استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی بزرگ بود، شاگرد شیخ رجب علی خیاط بود، اسمش هم بیاریم بعد نیست، شیخ عبدالکریم حامد رحمت الله علیه، کتابم شرح حالش نوشتن، بهترین شاگرد شیخ. با ایشون مراوده داشتیم، مشهد بودن، خیلی بزرگوار بود، استادی بود که آقای شریعتی میفرمود من در طول عمرم یک بار خلف وعده نداشتم. خیلی عجیبه، یعنی یک مورد که من وعده داده باشم تخلف کرده باشم. ایشون میفرمودن که شاید قبل از انقلاب 50 سال قبل فرمودن من در مشهد بودم، پدر من در تهران بود، به من تلگراف دادن که پدر شما از دنیا رفته، خودت زود برسن. من میخواستم بیام تهران به تشییع جنازه پدرم برسم، ولی فردای اون روز 8 صبح یکی مشهد وعده کرده بودم که فلان جا هم دیگه رو ببینیم. نه آدرس طرفو داشتم، نه تلفن چیزی ازش داشتم که بهش خبر بدم آقا پدر من فوت کرده، من
نمیتونم بیام.
خب تشییع پدر و شرکتش واجب عینی نیست، مستحب، خوبه، ثواب داره، ولی انجام وعده واجبه. خلف وعده گناه کبیره است. لما تقولون ما لا تفعلون. خیلی آیات تندی راجع به وعده داریم. من همینجا عرض بکنم یکی از مواردی که خیلی روش باید حساسیت نشه، وعده هایی که ما میکنیم. وعده میکنه نقاش 5 روزه تمام میکنم، 2 ماه طرف رو معطل میکنه، وعده میکنه فلان تعمیرکار، فلان مهندس، فلان عمله، فلان بنا در خارج، واقعا این
فلان کارو سفارش موقع تحویل میدم، ولی
آره گاهی این از اول یا آدم وعده نده یا وعده داد باید سر قولش بیسته. صریح قرآن یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا. کسانی که از اول میدانن که نمیتوانن و میدونن که این کار در توان بی خودی وعده میدن، این گناه خیلی بزرگیه، خیلی در خلف علامت منافق تو روایت ماست. ایشون فرمودن من از خدا کسب تکلیف کردم، از اولیای خدا گفتن وظیفت اینه به وعدت عمل بکنه. طرف میاد سر وعده، یا حالا کاری بوده، برنامه بوده،
حتی اگه نمیرفت به خاطر تشییع جنازه پدرش بله. موجه
بوده عذرش، ما گفت من دیدم دستی به در ماندم، از تشییع جنازه پدرم صرف نظر کردم. البته مرد خیلی بزرگی بود، یعنی علما می اومدن زانو می زدن از محضرشون استفاده میکردن. این که ما آقای شریعتی جاهایی که خلاف میلمون، خلاف نفسمون، به ما میگن با این خواهر، با این برادر، با این مادر شوهر، با این عروس، با این پدر زن، مادر زن، خدا میگه قهر و جدایی رو دوست ندارم، خلاف میل ماست. این همسایه مزاحم ما شده، به ما تندی کرده، جسارت کرده، بی ادبی کرده، خلاف میلمه برم باش آشتی بکنم، اینجا فرمان خدا رو اطاعت کردن، اینا از هزارها نماز و روزه بالاتره.
اینجا که میشه جو تازه خودمون اجتهاد میکنیم دیگه،
اجتهاد رو توجیه میکنیم یا کلا شرعی میذاریم. ببینید اینجا رو توجیه نکنیم. ببینید فرمان خدا جایی هم که متوجه نمیشیم از کارشناسش بپرسیم که آقا فامیل من چنین به من بدی کرده، من وظیفه دارم بازم بله تو روایات ما میگه بدترینم فامیلم باشه قطع رابطه جایز نیست. میتونیم به حد اقل قناعت بکنیم با یه پیامک، با یه تلفن، با یه خوشوبش. سالی یه بار قطعش رو در قرآن لعنت کرده کسانی که با فامیل با یه مؤمنی قهر کردن. عبد بودن ما کجاها ثابت میشه؟ اون جایی که خلاف میلمون، خلاف چارچوبی که خودمون برای خودمون درست کردیم، پا رو خودمون میگذاریم و فرمان خدا رو میبریم.
مثلا پدر و مادر اگر محبت بکنن ما اطاعت بکنیم، خیلی شاید کار بزرگی نکردیم، ولی اگر اونا نامهربانی بکنن احسن. ما باز محبت بکنیم.
احسن. یعنی جاهایی که طرف حقش و حق ما رو ادا نکرده، ما خوشمون نمیاد ازش، کار رو نفس، اینجا عبودیت خیلی زوده،
چون خدا گفته،
چون خدا گفته، آره خلاف میلمونه. من حالا یکی دو تا خاطره کوچیک بگم. یه موقعی ما از معمولا از قم میامدیم تهران خدمت آقای دولابی برسیم،
خدا
رحمتشون کنه، قبلا هم 17 شهریور آبشور بودن. موقع غروب بود من رسیدم که با خدمت حاج آقا می‌خواستیم جلسه‌ای که نماز جماعت بود و بعدم صحبتشون می‌کرد و روزه و توسل بود. رسیدیم دم در، منم خسته بودم که بریم جلسه. خانواده‌شون موقع غروب بود، حالا یا روزه داشتن یا برای شب نان نداشتن، بهشون گفتن نان بخر. ایشون رسیدیم دم در، ایشون با یک ملاحت و لطافتی به من فرمود، خب ایشون روحانی نبودن، کلایی بودن، به بنده فرمودن که ما خونه نان لازم داریم. حالا منم مثلا شاید خوشک مقدس هم یکم بودم و دوستاشم و امرا آقا بریم نماز جماعت بخونیم و جلسه با اینا، از قوم آمدیم خسته، گفتم چشم. ایشون رفتن جلسه، جلسه هم نزدیک خود کنار خونهشون بود، من رفتم تو صف نانوایی نان گرفتم. آقای شریعتی شاید اینقدر خدا به من آرامش داد، عنایت کرد، لطف کرد که ده ها نماز جماعت من در خودم اون سرور و این هنوز یاد میکنم، کیف میکنم که من به امر استاد من موقع نماز جماعت رفتم تو صف نانوایی، نمیگیم همیشه نماز جمعه باز گلگی نه طرف ما، ولی مواردی که خدا پیش
مورد خاص بود دیگه.
مورد خاص بود داره. بله. ایشون خب هم دلش میخواست جلسه برسه و همین که خانومش شب نان میخواد یا افطار میخواد، الان ایشون هم که پیر بود نمیتونست بره، گفت این از این که فرمان ایشون رو بردم و این کار رو کردم، از هزارها جماعت مثل همینی که حضرت فرمودن که از یک سال جهاد یک شب که پدر مادرت
رو
خوشحال
شده، به ظاهر یک فضیلتی رو ما از دست بدیم، یه برکتی رو احساس بله. بکنیم ازش محروم شدیم بله. ولی اینجا دیگه واقعا
نه، اونجا هم چون نیت داشتیم ثواب جماعت هم به ما میدن، چون دلمون اونجا بوده میخواستیم اون کارا هم اون رو انجام دادیم، هم حاجت یک مؤمنی که
و این تکریمی که شما
کردیم بله. خدا رحمت کنه باز همه بزرگان، مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله، ما از ایشون از این خاطره فراوون داشتیم که مواردی که اینقدر ایشون حساس بودن، دقیق بودن که این نکات ریز رو. یه آقای حیدری کاشانی بود که عموی این آقای حیدری کاشانی که چهارشنبه بله. میان خدمت شما،
حیدری خودمون
بله،
عموی ایشون،
عموی ایشون به نام آقای عاشق حسین حیدری که کتاب زیبایی هم نوشتن به نام سری در آفاق، شرح حال آیت الله بهادینی مفصل. ایشون با آقای بهادینی خیلی منوس بود، هر هفته تقریبا آقا رو میبرد منزل خودش، حمام میبرد آقا رو، به آقا خیلی خدمت، آقا هم دوستش داشتن. ایشون نقل میکنه که من بعضی جا میرفتم، نزدیک بود مسافرت، آقا خسته میشدن تو خونه، آقا رو میبردم. کاشان منبر داشتم، کرج منبر داشتم. یه بار به آقا عرض کردم که آقا ما کرج منبر داریم و به اصطلاح اگه شما هم دوست دارید فرمودن باشه، امروز ما آمدن و خب من آقا رو منزل میزبان پیاده کردم، رفتم منبر مثلا 10 شب 11 شب روزه و عزاداری اینا، و آقا ها خونه بودن. خب دیر وقت اومدم، شام خوردیم، خوابیدیم. خب آقای بهادینی معمولا 2-3 ساعت قبل از اذان بلند میشدن، سیرشون این بود، معمولا شب هم زود میخوابیدن، 9 شب 10 شب میخوابیدن و اونور 2-3 ساعت قبل از اذان، برعکس ما که به اصطلاح دیر میخوابیم. ایشون بلند شدن و صبح سحر بلند نشدن. بعد برای نماز صبح که بلند شدن به آقای حیدری کاشانی فرموده بودن که آقای حیدری ما سحر بلند بودیم، ما یعنی بیدار بودیم، ولی به خاطر اینکه ملاحظه شما را کردیم که روضه‌خوان امام حسین دیر وقت آمده خسته هست، مزاحم خوابش نشید. یعنی من سحر بیدار بودم، خیلی هم دلم می‌خواست بلند شدن نماز شب بخونم، وضو بگیرم اینها، ولی دیدم این روزه خان دیر آمده خوابیده، بلند شدن ما یا چراغ روشن کردن من باعث میشه و از خواب بیفته. بعضی موارد اصلا باید ایثار بکنه تو رخت و خوابم، میشه با خدا نجوا کرد، درد دل کرد، با خدا گپ زد. یه جاهاییست که حضرت امام رحمت الله علیه گاهی سحر بلند میشدن، مواظب بودن چراغ روشن نکنن، در رو آرام ببندن. دیگران بعضی ها صبح میخواد بره سر کار، همه آپارتمان از خواب میندازه با بوق، با سر و صدا، اهل خانه را حالت همه رو بیدار میکنه، به درد سر میدازه. مواظب باشیم عبد بودن هر کجا تشخیص درست، و اگرم تشخیص نمیدیم از اهلش بپرسیم که اینجا آقا وظیفه من چیه. مثلا بعضی ها پدر مادرها به ما خیلی شکایت میکنن که بچه ما به ما توجه نمیکنه، به دیگران خیلی میرسه. بعضی خانوما میگن این شوهر ما به غریبه ها، اجنبی ها اینقدر میرسه، ولی خانوادش که واجب و نفقشن. خب این خلاف فرمان خداست، به اجنبی ها اینقدر خدمت میکنه، به نه بعضیا رج انداختن مثلا کربلا میرن، عمره میرن، خوبه، خیلی هم خوبه، ما مستحب به ما هم سفارش میکنیم. اما فقیرهایی که دور شما هستن، خانوادهایی که گرفتارن، بچهش موقع ازدواجشه، ازدواج واجب رو رها میکنه، همش میره عمره، همش میره مکه و کربلا، با این واجبات رو باید مقدم،
حتی رفتار خوشش با رفقاشه به خونه که میرسه.
احسن این روایت داریم، حضرت امیر علیه‌السلام پیغمبر خدا فرمودن یا علی وقتی دیدی مردم به مستحبات پرداختن، واجب رو رها کردن، بر تو باد به انجام واجبات. همیشه فرمان واجب و اولویت های خدا رو جدی بگیریم تا عبد واقعی خدا،
و این عبده که موجب رشد ما میشه.
قطعا اینطور،
یعنی این عبادت ممکنه به عبد بودن برسه دیگه، یعنی ببین. نه صرف عبادت، اگه عبادت در مسیح
بله باشه. نه عبادت رو باید ترک نکرد، عبادت رو باید انجام بدیم، منتها عبادت ما مغزش و روحش و جانش خدا میخواد اون تسلیم بودن و عبد بودن رو از ما در میاره،
کنهش
عبودیت، یعنی عبادتی که منجر بشه که تحت فرمان باشه.
اون اینجا تسلیم وقت ما رو میرسونه به اونجا،
میرسونه به خدا، قربا بره.
بسیار خوب. وقت بعضی ها هستن جواب روی عدم فرمان خداوند و انجام ندادن اون تعصب دارن. شما گفتید مثلا بعضی ها مقدسن و فرمان خدا رو به ظاهر تبعیت میکنن و تعصب دارن یا به اصطلاح خشک مقدسن، ولی بعضی ها روی عدم انجام دادن فرمان خداوند تعصب دارن. اونا چی؟ اونا حسابشون چی؟
نه خب اونا که ببینید، اونایی که اصلا فرمان خدا رو نمیبره، مثلا نماز اول وقت نمیخونه، میگه این خشک مقدسیه. توی عروسی ها مثلا ساز و آواز و دهل و نمیدونم شراب سر، میگن اینا واقعا اینا اصل دینداریشون، اینا اصل، اینا بالکل از بندگی خدا دیگه بیرون رفتن. ببینید ما میگیم
اینا مقدس نبودن تعصب،
بله اونا نامقدس نامقدسن، ما اونا رو که دیگه اصلا از هیته بیرونه، یعنی از تو کلاس بیرونه اصلا. ما عرضمون اینه که اول آدم مقدس باشه، ولی مقدسی که تسلیم امر باشه. ولی اونایی که نامقدسن که اصلا زیر بار عبادت نمیره، میگه این خشک مقدسی، زیر بار فرمان خدا نمیره، یا از حرام پرهیز نداره، اینا دیگه خیلی وضعشون خراب، مثل همونایی که عمل نکرده مغرورن و به این مقدس هم میتازن، اینا دیگه بعد از بدترن.
یعنی خشک نامقدسن به خشک مقدس ها در واقع میتازن.
اونا کارشون بدتره که نامقدسن. ما میگیم هم باید مقدس بود هم منعطف بود، یعنی خشکی رو برداشت، هم خشک مقدس بودن بده هم نامقدس بودن بدتره. این رو انشالله خوب عزیزان توجه داشته باشن. انسان باید عبد باشه، مقدس باشه، متدین باشه، اهل عبادت باشه، منتها چارچوبی که خدا جایی که میگه سجده بکن سجده بکن.
عبد باشه، اون انعطاف هم کنارش میاد، انعطاف
منعطف باشه،
بله،
و پیلم نکنیم بگیم شما خشک مقدسی. اول خودمون رو درست بکنیم، مقدس بشیم، بعد جلو اون خشکی‌ها رو بگیریم.
بسیار خوب. آخر ممنون، متشکرم. دیروز آقای حسینی وعده کردم با توجه به اینکه در آستانه ماه شعبان بودیم و امروز اولین روز ماه شعبانه، گفتن حاجای فرهزاد از فضیلت ماه شعبان بیشتر برای ما خواهند گفت، لذا ما بی صبرانه منتظریم که اشاره در بخش دوم گفتگومون از فضیلت ماه شعبان از زبان شما بشنویم. به قرار روزانمون میرسیم، 354 روز از روزی که با هم قرار گذاشتیم هر روز یک صفحه قرآن رو تلاوت بکنیم گذشته و امروز صفحه 354 رو قرآن کریم جزء 18 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 32 تا 36 سوره مبارکه نور. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما در ماه شعبان. چه ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
اللهم صل على محمد وآل محمد
ان شاء الله خونه هاتون منبر به نور خدا باشه. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم و شما بیننده برنامه سمت خدا هستید. ماه شعبان ماه صلوات بر محمد و آل محمد، نقطه صلوات رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو و بعد هم جمع‌بندی حاجی فرح‌زاد رو از فضیلت ماه شعبان برای ما گفتن. آقا خدمتتون هستیم.
بله عزیزان توجه دارن که یکی از اعمال مهم ماه مبارک شعبان زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. و صلواتی هم در زورهای ماه شعبان وارد شده از امام سجاد علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره نبوه که خیلی سفارش شده و خیلی مزامین بلندی هم هست. یک بخش همین دعا درباره صلواته، اللهم صل على محمد و آل محمد صلاتن کثیرتن تکون لهم رضا. خدایا صلوات زیاد بر محمد و آل محمد نازل کن که باعث خوشنودی دل محمد و آل محمد بشه. بعدش هم میفهمد ولی حق محمد و آل محمد اداءن و قضاءن به حول منک و قوه یا رب العالمین. یعنی این صلوات فراوان باعث ادا کردن حقوق اهل بیت بشه، چه حق فعلی و چه حق گذشته ان شاء الله.
خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ان شاء الله این صلوات ها ما رو نزدیک بکنه به اهل بیت علیه السلام. خب اشاره قرآن رو جو اگه پیشورده بگید و ان شاء الله ادامه بحث.
اولین آیه‌ای که در این صفحه هست آیه است راجع به ازدواج. البته باید یه موقعی مفصل درباره این آیه صحبت کرد. معمولا هم عقدایی که عقد میخونن این آیه رو میخونن و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. میدانید که امر به ازدواج امر وجوبه، یعنی امر الهیه که چه حکومت ها، چه مسئولین، چه فامیل، چه پدر مادر واجبه دختر پسرهای مجرد رو وسایل ازدواجشون رو فراهم بکنن. یعنی هم وظیفه حکومت، هم وظیفه پدر مادره که اگر پدر مادری امکانات مالی و امکانات رفاهی دارن و برای بچه‌هاشون وسایل ازدواج رو فراهم نکنن، در گناهی که بچه‌ها میکنن شریکن. مواظب باشن، این فرمان الهیه. حداقل اعلام آمادگی بکنن. حالا اگر اون طرف قبول نکرد یا آماده نبود، دیگه این گناه از گردن پدر مادر برداشته میشه. این امر الهیه. و انکه الایام، جمع ایم، مثل قیم، یعنی کسانی که همسر ندارن، حالا یا دختر و پسر مجرد یا کسانی که زن بیوه هست یا مردی که همسرش فوت کرده، وسایل ازدواج رو باید براشون فراهم کرد، یا سابق کنیز و عبد بوده. بعدم دغدغه‌ای که اکثرا افراد دارن میگن آقا مشکلات اقتصادی چی میشه؟ خدای مهربان بلا فاصله بعد از فرمان ازدواج میگه این فکر و دغدغه‌تون بره کنار، ان یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. اگرم مشکلات اقتصادی از فقر و کمبود هست، خدا به برکه. اصلا ما روایات فراوانی داریم آقای شریعتی که یکی از چیزایی که رزق زیاد میکنه ازدواجه. ربط به اسلام و قرآن نداره ها. یعنی در دنیا آمار گرفتن بالای 90% کسانی که ازدواج کردن وضعشون بعدن بهتر شده. حالا موارد خاصی بوده پیش اومده شده یا سطح توقعات برج زندگی رو زیاد کردن مشکلات ولی ضروریات زندگی به اندازه کافی خدا در اختیار میذاره وعده کرده این یکون فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم خدا هم وسعت میده هم داناست به کار برده.
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم. خیلی شاید تا پایان برنامه امروز فرصت نداشته باشیم از فضیلت ماه شعبان و
بله
روزا برام بگید.
ماه رجب ماه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بود، بعد از یک ماه مهمان شدن به امیرالمومنین ما رو تحویل پیغمبر خدا میدن. ماه شعبان که امروزم روز اول ماه شعبانه که فضائل مفصلی داره، حالا فرصت نیست عرض بکنیم، در همین مناجات از ظهرهای ماه شعبان که از امام سجاده یک فرازهایی داره درباره عظمت ماه شعبان و هازا شهر و نبی یک سید رسولک، یعنی این ماه شعبان ماه پیغمبر توست که پیغمبر سید و سرور همه انبیا هست. الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، ای خدا تو ماه شعبان رو، شعبان جمع شعبه است، یعنی شعبه های خیر، شعبه های رحمت، شعبه های مهربانی، شعبه های رضوان و خوشنودی خدا تو این ما منتشره. خوشا به حال کسانی که از این شعبه ها استفاده می کنن. هر کار خیری واجب یا مستحب، گره گشایی، خدمت، احسان، اینا خیلی تو روایات ما سفاره شده در ماه شعبان. آخرش هم میگیم خدایا قد اوجبت لی منکر رحمت و رضوان و انزلت ندار القرار و محل الاخیار، یعنی خدایا یه کار بکن توی ماه شعبان رضوان تو و رحمت تو و خوشنودی تو و بهشت تو بر ما واجب بشه. یعنی ماه شعبان واقعا زمینه بسیار آماده و فراهمی هست برای اینکه واقعا ما رو به مقصد برسونه. یعنی کشتی است که در همه خانه‌ها میاد سوارشون کنه ببره بهشت، ببره با پیغمبر، با شهر پیغمبر آشنا بشن. من فشرده و فرسوار عرض بکنم اعمال ماه شعبان یکیش مناجات شعبانی است. من خواهش دارم از بینندگان عزیز حداقل حالا هر روز نمیخونن دو سه روز یه بار مرور کنن و معنیش هم توجه بکنن. خیلی اصلا همش آشتی دادن با خداست. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ای قصدنی لمحبتک، خدایا من حول و قوه ندارم که از معصیت بیام بیرون مگر اون موقع که محبت تو به من تلنگر میزنه. میگی من چقدر بهت خود لطف کردم، خطرها رد کردم، پس بیا این گناه رو نکن. یعنی همش راه های نزدیک شدن و قرب به خدا را. مناجات شعبانی خیلی مناجات فوق‌العاده است که همه اهل بیت می‌خوندن. ما کم داریم مناجاتی که اینطور باشه. از اعمال این ما استغفار، حداقل روزی 70 بار استغفر الله و اسأله توبه. از اعمال این ما روزه گرفتنش که فرمود یک روزش بهش رو واجب می‌کنه. از اعمال این ما که جدی بگیرن صدقه دادن به فقراست. صدقه بدیم، کار خیر بکنیم. صدقه مطلق کار خیره. گره گشایی، تعلیم و تعلم، چیزی
هر کار خوب،
هر کار خوبی میگن صدقه. ان شاءالله که خدا توفیق بده از بهترین برکات این ما استفاده کنیم، بهره مند بشیم. زیارت امام حسین، زیارت اولیای خدا ان شاءالله فراموش نکنیم. و این حدیثی که اول صحبتم خوندم، لا تقطع صدیقا
فان کفر،
حدیث کوتاه ان شاءالله تو دلمون ثبت بکنیم. من همینجا این نوید رو به بیننده ها بگم، ما همین کلام رو برمیگردونیم به امیرالمومنین. یا علی، شما فرمودید دوستت اگر کافرم شد او رو رها نکن. ما اگر دوست بدی هستیم، اگر کافرم خواستیم بشیم، شما خودت فرمودید به حدیث عمل میکنه قطعا. دست ما رو بگید، نوازش بکن، محبت بکن، خوب یاد بکنیم عزیزانی که در راه رسیدن به زیارت ابا عبدالله به شهادت رسیدن. استان همدان عزای عمومی اعلام کردن و روح همه عزیزان با امام حسین انشالله مشهور بشه و برای بازماندگانم عرض تسلیت میدیم. انشالله که خدا امنیت کامل رو برقرار بکنه و روز دوشنبه یاد بکنیم از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و آقا ابا عبدالله علیه السلام. خدا را قسم میدیم به حق این دو بزرگوار از بهترین برکات این ما هممون رو بهره مند بفرما و هممون رو از پیروان و شیعیان خالص اهل بیت قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. انشالله فردا به حضور جای قرائتی خدمت خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلام دوباره. حاجا خیلی ممنون،
سلام علیکم.
حلّ حسين
أبدا ما بقيت
شهيد حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب